para toda la gente. En un auto que chanta en el semen, Jalef Darham, ادغام شده و تداخل پیدا کرده بهتر بگم و روز معلم هست که باید به همه معلمین تبریک بگم چون همه ما معلم هستیم بکنم و با خودمون در واقع اینجا تبریک بگیم دانشجوی نداریم و دوم یادآوری یه مورد دیگه هم بود برسیم یاد که آقای کنپیسوسی دوست خیلی هم پس بعد یادآوری یه جلسه تمام روزه هست که ما روزه یک شنبه 26/2/94 داریم که از این بکنم
بله من هم روزه
روزه 26/2/24 که به جوشکره فرهنگی معاصر که همون برگزار کننده این نشست هم هست یه نشست تجربه ایرانی مواجهه با تجربه ایرانی مواجهه با علوم انسانی مدرن رو داریم که با حضور آقای دکتر داوری و آقای فاضلی و صالحی و سایر اساتید از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر خواهد محلش هم باز
سالن
حکمت خواهیم باش بعد اون رو که انشالله همگی خواهیم بود و همون روز هم جلسه داریم به خیر نداریم بعد از روش هم بعدش این بالا ما شام هم خواهیم قرار داریم بعدش هم شام نداریم ولی نهارش بعد خب اگر اجازه فرمایید وارد بحث امروز همون بشیم بنده باید دو نفری رو معرفی کنم که از خودم معروف‌ترم این وقت بنده است که آقای رتون بنده فعلی که نیاز به معرفی نیه بنده ندارم اشهر از اون هستم که بنده بخوام معرفیشون کنم امروز سخنرانیشون تحت امروز فقط ساعت سخنرانیشون معرفی میکنم امروز سخنرانیشون تحت عنوان دو اسطوره و یک رویا برای من فوق العاده جالب این عنوان و به یه جورایی هم با بحث خود من هفته گذشته دو هفته گذشته شاید اتفاق پیدا بکنم دیالکتیک جنگ و نظم جهانی این هم جالبه در روزی که ظاهرن من امروز صبح خوندم که روزنامه های بحرینی نمیشتم که ایام جنگ هم هم بیران اینجور روزنامه بعد روزنامه های بحرینی اعلام کردن حالا جوک اول آپریل هست ولی امروز اول میه جوکی رو اول میه ما نداریم ولی به هر حال بله با سخنرانی های دکتر شروع میکنیم و بعد آقای دکتر بودرسی که پژوهشگر مسائل فرهنگی هستند مخصوصا بیشتر در زمینه شرق حالا بگیم یا آسیا بگیم و ایشون در مورد امید در فرهنگ شرقی با تاکید بر هندویزم و بودیزم برای با صحبت خواهم کرد طبق معمول جلساتمون 45 دقیقه هر سخنران و بعد هم پرسش و پاسخ به مدت مثلا خود رو 15 دقیقه حالا مرسوم بود است
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام خدمت حضور همکاران دوستان گرامی عرض شود که این عنوانی که مورد پسند آقای دکتر هم واقع شده است عرض شود که این در واقع یک به یک معنا یک پروژه است که مدتی است دنبال میکنم حالا عرض میکنم جزئیاتش نه ولی خب اون بچه که با کار امروزمون مربوط میشه بحث امروزمون هر شود که من تا یعنی بحث دوستور و ویکتوریا حالا کاملی عرض میکنم که موضوع این است که همونجور که طرح مسئله آمده منظور دو اصلی است که در نظریه توسعه مسلم انگاشته شده. در نظریه توسعه حالا به یه معنا کلاسیک، یعنی به خصوص دو تا از نظریه های شاخص توسعه که با در واقع بحث های توسعه در ایران هم ارتباط خیلی جدی داشته، یکی نظریه توسعه مدرنیزاسیون و اقتصاد رشد هست، یکی هم نظریه تحلیل اقتصادی. یعنی اون دو اصلی که مسلم انگاشته شده و بعد در واقع اون نظریه ها هر کدوم با یکی از اینها، یعنی نظریه مدرنیزاسیون و اقتصاد رشد، عمدتاً مبتنی بر یک الگوی تاریخی است تحت عنوان پنج مرحله رشد که بحثش رو خواهیم داشت، ولی به هر حال این یک اصل مسلمی است. این رو حالا به صورت فرضیه ما به عنوان اینکه این یک در واقع اسطوره است، به همین ترتیب نظریه های تعدیل عمدتاً مبتنی بر یک اصل مسلمی هستند و اونم فردیت اقتصادی است. یعنی انسان اولا موجودی، یعنی اصالت فرد انسانی هم اساسا موجودی اقتصادی انگاشته میشه و بقیه در واقع اصول و بعد به همین ترتیب رویکردها و اصطلاح خط مشی هایی که در اون نظری میاد همه در واقع با اقتناع به این اصل هست. منظور از دو اسطوره این دو هستن، از که به صورت شبت که فرضیه داره مطرح میشه که اینا اسطورن، و دوم این که خود منظور از رویام همون حالا اینجا توسعه و توسعه یافتگی یا حالا خوشبختی یا سعادت یا پیشرفت جامعه حالا هر جا که میگه به نظر هست عنوان اصطلاح آرمان خواسته‌ای که مورد نظر هست. بنابراین منظور از دو اسطوره و یک رویا این هست. اینجا امروز ما در واقع اسطوره دوم رو، یعنی اون بحث تاریخی که در روی اقتصاد رشد که اونجور که عرض کردم در پیش از انقلاب و بعد از انقلاب در ایران این دو نظریه در برنامه توسعه بسیار تاثیرگذار بودن. بنابراین ما به اون جنبه هاش نمی پردازیم، به خود در واقع اون بحث می پردازیم، یعنی نظریه توسعه مدرنیزاسیون که مبتنی بر اون در واقع اصل مسلمی که عرض کردم حالا اینکه این بحث با در واقع روابط یا بحث میان فرهنگی ارتباطش بله در این هست که در نهایت کسانی که قائل به مبنا قرار دادن این دو نظریه هستن که فعلا مورد بحث ماست، در واقع اینها رو الگوهای به یک معنا عام تاریخی میدونن که همه جا همیشه همه در واقع اگر میخوان توسعه پیدا بکنن باید از این در واقع الگوها یا الگو برداری بکنن، از این به اصطلاح تعابیر و چارچوبای نظری که به اصطلاح نظریه پردازان چیزیست که تجربه شده و نتیجهش توسعه یافتگی بوده. بنابراین بقیه هم حالا فرهنگ‌های دیگه، کشورهای دیگه اگر میخوان توسعه پیدا بکنن در واقع باید از همین الگو و همین فرایند تاریخی و استلزامات و به اصطلاح ضرورت هایی که این الگو ایجاب میکنه پیروی بکنن تا به اون به اصطلاح اون که مورد نظر هست یعنی توسعه یافتگی برسن. بنابراین بحث از یک طرف در حوزه بحث نظریه های توسعه هست، از طرف دیگه این جنبه میان فرهنگی رو داره. منتها بحث ما از جهت در واقع جنبه میان فرهنگیش اونجایی که در واقع نقد میکنه و این دو اصلی رو که عرض کردم به خصوص دومی رو اسطوره میبینیم، در واقع از یک نگاه میان فرهنگی به اسطوره بودن اینها حالا با شواهد تاریخی میشود در واقع اصرار کرد یا تأکید کرد، به این معنا که بحث مایی است که برخلاف اون چه که در نظریه اقتصاد رشد با اون پنج مرحله رشد معروف رستو آمده است که اینگار یه مقداری باز بیشتر آمدم تصویر کلی رو عرض میکنم یه مقداری مشخصه این رو عرض خواهم کرد، ولی به حال اونجا بحث ما این است که اتفاقا نه تنها این فرایند این الگویی که تحت عنوان اقتصاد رشد داده شده به عنوان یک فرایند درونزای درون یک مثلا تمدن یا حالا فرهنگ یا مجموعه از کشورها مثلا کشورهای غربی یا حالا مشخصا هر کدوم از کشورهای غربی، اینکه اینها مراحلی است که طی شده است، یعنی اون پنج مرحله کاملا فرایندی اول جامعه سنتی بوده، بعد پیشاخیز بوده، بعد مرحله خیز بوده، بعد بلوغ بوده، بعد هر شبت که مرحله تو مصرف انبوه بوده. این مراحلی است که نظریه مدرنیزاسیون اقتصاد رشد برای فرایند توسعه یافتگی در نظر میده. حالا بحث ما این است که نه تنها این گونه نبوده، بلکه یکی از در واقع مهمترین مؤلفه هایی که در فرایند تاریخی توسعه یافتگی نقش بسیار تعیین کننده داشته بحث در واقع عامل جنگ هست. حالا جنگ در صور مختلفش و منظور از اون دیالکتیک جنگ و نظم جهانی این است که البته این یه حالا بگیم پروژه یا بگیم یک مطالعه خیلی کلانه در واقع از نظر تاریخی و شواهد رو در سطح کلان در واقع میشه حالا موارد متعدد هست، ولی به هر حال بحث این است که اتفاقا این یک فرایند توسعه یافتگی یک فرایند خطی درون اجتماعی درونزا در غرب نبوده است، بلکه اتفاقا جنگ و اون هم حالا عمدتا جنگ های برون مرزی با دیگر فرهنگ ها کشورها تمدن ها هرچی هر صورت که خطاب بکنیم نقش بسیار عمده ای در اون چه که حالا اون رویای توسعه یافتگی هست نقش بسیار تعیین کننده ای داشته است. بنابراین ما از یک نوع مناسبات میان فرهنگی که در تاریخ عملاً اتفاق افتاده به صور گوناگون دوره‌های مختلف تاریخی می‌بینیم که جنگ در واقع هر بار از دل ساختارهای موجود جنگ بروز کرده است، حالا عرض می‌کنم گستره و انواعش رو و بعد در قرون مختلف حالا عمدتاً ما از قرن 16 به بعد یعنی آغاز دوران مدرن شد که تا حتی امروزه بحثای جهانی شدن و غیره یه جور رابطه دیالکتیکی هست، یعنی شما به یه معنی وضع موجود رو دارید، ساختارهای موجود رو دارید از نظر اقتصادی اجتماعی و بیش از هر چیز شاید اقتصادی مورد نظر هم به اصطلاح شاخص و بارز هست، بعد جنگ هایی که اتفاق میفته و بعد از دل اون جنگ ها عملا یک ساختار و فرماسیون در سطح جهانی لااقل حالا البته آقای دکتر در موقع صاحب نظر هستن در حوزه حالا ما هم انشالله استفاده خواهیم کرد. ولی به هر حال بحث بر سر این است که دائما لااقل از قرن 16 تا قرن 20 حالا قبل رو فعلا مورد بحث ما نیست، ولی این رابطه دیالکتیکی بین جنگ و ساختارها و فرماسیون که عمدتا وجه اقتصادی یا نظم جهانی با ویژگی های حالا اقتصادی سیاسی، ولی ضرورتا فعلا وجه فرهنگیش حالا اینجا مورد بحث نیست، ولی میتونه اون هم مورد بحث واقع بشه. بنابراین کلیت بحث ما این است، ما دو اسطوره به نظر میاد داشته باشیم، یعنی به جای اون اصلی که مسلم گرفته شده، بالعکس ما باید جنگ و فرایند توسعه یافتگی رو رابطهشون رو ببینیم. این در واقع کلیت بحث ماست. حالا به همین ترتیب سعی میکنم که بحث رو عرض شود خدمت دوستان عرض کنم، حالا باید دوستان هم کمک بکنم. البته این بحث دو اسطوره بحثای در واقع اخیر هست، اون بحث دیالکتیک جنگ و در واقع نظم جهانی یه خورده عمرش مثل من یه خورده در واقع دوران دانشجویی اون بحث رو ما شروع کردیم، بعد حالا با این بحث ها با هم دیگه یک پیوند خاصی پیدا کرده که حالا اینجا هم اولین جاییست که در حالا در قالب مقاله اون رو هم در واقع مطرح کردم، ولی این اولین جاییست که اولین باریست که این دو با هم، یعنی این بحث دو اسطوره و بحث دیالکتیک جنگ و نظم جهانی در واقع مطرح میشه. بنابراین هرچه دوستان کمک کنن این رو ما بهتر بپرورونیم یا مشکلات مسائلشون رو بیانه انشالله از نظر دوستان هم استفاده میکنیم. من فقط تلاش هم این است که بتونم بحثم و اونجایی که میتونم روشنتر خدمت دوستان بگم. بنابراین بحث ما این است که الگو برداری در حوزه نظریه های توسعه تحت شعاع دو اسطوره است. همون که عرض کردم اسطوره اول این است که انسان موجودی اقتصادی است اساسا. این رو امروز بحث نمی کنیم، ولی اون هم خودش بحث داره. عرض کردم نظریه تعدیل ساختاری که در دهه 80 میلادی و بعد در دهه در واقع به یه معنا 70 ما، حالا اواخر دهه 60 تا اواخر یا نیمه دوم، یعنی بحثای تعدیل اقتصادی به هر حال از همین گرفته شده. منطقه اون دومی چیزی که ما امروز بحث میکنه اصول دوم پنج مرحله رشد اقتصادی است که نظریه مبنای این نظریه هست. خب حالا ما اون رو به عنوان مسئله هر شبه که مطرح کردیم، حالا ما در قالب در واقع فرضیه و روش و اینها هم عرض میکنم که بحثم رو تا میتونم. فرضیه ما در اینجا این است که نظم جهانی در ارتباط دیالکتیکی با جنگ قرار دارد، یعنی که جنگ ها موجب تغییرات کلان ساختاری در نظام جهانی و خود نظام جهانی و تغییرات کلان ساختاری نیز هر بار موجب شکل‌گیری جنگ های دیگری شدن. این گردیده هم درست نیست، باید شده باشه منطقی من این مقاله اصلش انگلیسی بوده بعد فارسی ترجمه شده، من بعضی جاهاش اصلاح کردم اینو دیگه نشد. بنابراین درستش این است که موجب شکل‌گیری جنگ های دیگر شده است. این فرضیه ماست. هر شبه روش و حالا چارچوب نظری هم در این کار استفاده شده است. میدونیم که الان در واقع مسائل تغییر اجتماعی به معنای همش که توسعه یه مصداقه، یه یک مصداق برای تغییر اجتماعی است. الان دیسیپلینی هست که در واقع دوران دانشجوی ما تازه شروع شد، این دیسیپلین شکل گرفت که خیلی هم قدیم نیست، ولی
دو سال پیش بود،
ولی همین اواخر دهه 80 میلادی جانسون استاکهلم اون دیسیپلین در واقع شکل گرفت و موضوعش هم تغییر اجتماعی است و تغییر شناسی که به چرایی تغییرات و توسعه هم اصلا به عنوان مصداق اونجاست. بنابراین این یکی از پرسش هایی که اونجا بهش پرداخته میشه این است که حالا چه خود مدرنیته باشه، چه مثلا سرمایه‌داری باشه و چه توسعه یافتگی، ما یک شیفت های تاریخی ساختاری هم در عالم ذهن هم در عالم این میبینیم که حالا سوال این است که چرا این تحولات یا تغییرات یا شیفت ها اتفاق افتاده است. حالا کاری به شیفت های پارادایمی هم نداریم اینجا بحث. میدونیم که در واقع جامعه شناسان کلاسیک همه با جامعه شناس تاریخی عملا شروع کردن، ولی خب هیچ وقت یه دیسیپلین نبود تا دهه 80 میلادی. یعنی مارکس این چرایی تحولات، شیفت ساختاری، تغییرات ساختاری رو به اون شکلی که میدونیم آرسیوت که تبیین کرده، وبر متفاوت، دورکهایم به شکل خودش، اینا هر کدوم به گونه ای تبیین کردن. منتها یه نکته مهم این است که بعد هم میرسیم به جامعه شناسی مثلا کارکردگرایی که نظریه مدرنیزاسیون و اقتصاد رشد هم عملا مبتنی بر حالا از جهت مبانی نظری مبتنی بر همونها، یا حالا اندیشه هایی که بر قرن 19 مثلا مثل فایده گرایی و اینها بوده است که شکل گرفته. اما همه اینا فرق نمی، یعنی مارکس یا کارکردگرایی و دیگران جامعه شناسان بزرگ اروپایی و این در مورد هگل هم حالا آقای دکتر اینجا تشریف دارن هر سبب که نکته اصلی این است که سیر تحولات تاریخی در اروپا رو کاملا درونزا می‌دونن. حالا البته هگل در یه تصویر خیلی کلی‌تری این حرکت در واقع تا سیر تاریخی در واقع عقل یا روح یا حالا اونگاهشت رو از یک تمدنی به تمدن دیگه میدونه، ولی بعد که میاد در قلب دیگه فرایند درونیش تا به کمالش میرسه و دولت مدرن و بحثای هگلی. ولی به هر حال نکته اصلی این است که همه این فرایند رو که نهایتاً توسعه یافتگی و حالا حتی خود مدرنیته عرض و توسعه یافتگی اقتصادی اقتصاد سرمایه‌داری و غیره که تمام رو یک فرایند تاریخی میدونن، حالا خود آدم اسمیت باشه یا هر شبهت که حالا مارکس باشه یا حتی روسو، اینا تمام علارغم تفاوت هایی که با هم دیگه دارن اما فرایند رو کاملا درونزا و درون فرهنگی و درون تمدنی و درون حالا مرز اروپا میبینن عمدتا، حالا در هر کشوری به نوبه خودش. ولی به هر حال بنابراین بحث این است که منتها در دوره اخیر باز عمدتاً اندیشمندان آمریکایی لاتین و بعض متفکرین مثل امانوئل وانشتاین اینها بحث رو وجه فرافرهنگی رو در شکل‌گیری فرایند توسعه مطرح کردن. بنابراین اما این هست، اما در واقع متفکری که پیش از همه حتی این بحث‌های اخیر بحث در واقع دیالکتیک جنگ و نظم جهانی رو به یه معنا مطرح کرده بود هر شبه که ابن خلدون هست. میدونید الان حتی یک در واقع به یه معنا پارادایم در حوزه بین‌الملل رابرت کاکس در واقع خودشون رو نوع ابن خلدونی میدونه و اونجا اون بحث عصبیت و این که در واقع عصبیت ها شکل میگیره، حاشیه در واقع به تدریج با به اصطلاح ضعف درونی حالا به دلایل مختلفی که بحث خودشو داره عصبیت جدید میتونه در واقع به یه معنا به تعابیری که گفتمانی ها مثل لاکلاو و موفق و این ها عجیب هایی دکتر شباهت عجیبی بین بحث های گفتمان لاکلاو و موفق با بحث اصلا یعنی یک عصبیتی حالا موجود هست منطقه در حاشیه هست عصبیتی که در قالب یک نظام قدرت مسلط میشه بعد از درون با در اصطلاح نپوتیزم میشه در واقع چی میگیم رو بخشید نپوتیزم قمخی شد
بله بازی
بله
پروری
بله قمخیش پروری و مسائل دیگه ای که در اصطلاح حالا گفتمان ها یا نظام های مسلط اتفاق میفته و بعد این اصطلاح عصبیت در حاشیه از طریق جنگ که اصلا بروز عصبیت ها عمدتا از طریق جنگ هست اون اصطلاح نظام مسلط رو به چالش میکشن و بعد اونا هم دوباره بعد از اینکه مسلط میشن به نوبه خود دوچار همون زوال و دوباره به همین ترتیب. بنابراین یک همچین چارچوبی منظورم این است که برای این جلیفیک جنگ و نظم جهانی اون چارچوب ابن خلدون خیلی میتونه کمک بکنه. به همین ترتیب حالا باز اون بچه میان فرهنگی بحث و خدمتتون تدارف از شبت که قائل به انواع مواجهه های میان فرهنگی است که جنگ و تصرف رو یکی از اونها میدونه. بنابراین ما داریم راجع به در واقع مناسبات میان فرهنگی صحبت میکنیم وقتی که عرض شبت که از جنگ صحبت میشه. پس این سه مبحث در واقع اینجوری با هم مرتبط میشن. ما نظریه توسعه داریم قائل به الگوبرداری و ضرورت الگوبرداری از تجربیاتی که در فرایند توسعه یافتگی مثلا در غرب و توسعه سرمایه‌داری اتفاق افتاده هستن. از اون طرف بحث این است که در واقع اون بچه میان فرهنگی در باقیات تاریخی این است که جنگه که عامل شد که یا یک عامل تعیین کننده در فرآیند توسعه است و بحث الگوبرداری فرهنگی یک تناقض بنیادین داره با این مسئله. بر همین اساس اون وقت اون بحث در واقع دو اسطوره مطرح میشه که اسطوره دوم اینجا نمیدونم تا چه حد این خاناست. این همون پنج مرحله رشد هست که در واقع مرحله اول رو میگه. این همون چارچوب نظریه رشد که به عنوان نظریه برای توسعه یافتگی این تصویر تاریخی که اقتصاد رشد و مدرنیزاسیون از توسعه یافتگی میدن میگن این مراحل رو در واقع جوامع توسعه یافته این مراحل رو طی کردن تا به توسعه رسیدن. این همون اسطوره دومی است که یا اون اصل مسلم دومی است که در واقع مورد بحث ماست. به این معنا که این تصویر یعنی اینکه اول جامعه هر جامعه اول وضعیت سنتی داره که مختصاتش ایناست، بدون رشد بهره‌وری تولید محدود علم و تکنولوژی پیشانیوتونیه. اینا میگن این در غرب این فرایند طی شده و همه جا همینجوره و اگر میخوان توسعه پیدا بکنن باید این مراحل رو طی کنن. در شرط که مرحله مقدماتی میشه مرحله دوم، شرایط مقدماتی رشد، بهره‌وری تولیدی پایین، ورود علم و تکنولوژی جدید در بخش غیر صنعتی به ویژه کشاورزی، هر شرط که ظهور دولت ملت کارا و بحث‌های دیگه. این را عرض بکنم که این جدول رو در واقع آقای مظفرینیا تهیه کردن. پایان‌نامه‌ای در شرف دفاع داریم که آقای مظفریان هستن رابطه بین نظریه های توسعه رو با مکاتب فکری سیاسی از جمله این مکتب این نظریه با مکتب عرشبت که فایده گرایی رو و بقیه نظریه ها رو ایشون که پایانامه کار کردن. من از این جدولی که ایشون برای پایانامش اصطلاح تهیه کرده بودن دیدم خیلی گویاست، استفاده کردم. عرض شد که بعد مرحله خیز هست که انشاءالله چهارشنبه قرار است بله اتفاق کنه. این مرحله خیز در واقع شرایط نرمال رشد، گسترش صنعت و تجارت و همین ترتیب بعد میان مرحله بلوغ و بعد نهایتاً مرحله مصرف عمومی. این یه تصویری از تاریخ در واقع توسعه یافتگی است که اقتصاد رشد اونی که ما اسم این رو اسطوره دوم گذاشتیم، چون ابداً این گونه نبوده. به این معنا این اسطوره است که ابداً این فرایند به این شکلی که در این چارچوب آمده کاری به آقای مظفرنیا نداره. مظفرنیا فقط آوردن اینجا، ولی ابداً اینجور نبوده.
شما نترسیدشون چارچوب برای
چارچوب نه اصلا اینجور نبوده. و بحث ما این است که میتونیم نشون بدیم حالا عرض شد که از قرن 16 به بعد موارد متعدد تجربه تاریخی در غرب که اگر ما در قرن 20 و وضعیت توسعه یافتگی رو میبینیم، این از قرن 16 تا قرن 20 این فرایند طی شده است. برای اینها هم شواهد و اصطلاح مطالعات بسیار شواهد بسیار که این فرآیندها اتفاق افتاده. برای مثال عرض که با قرن 16 باز شدن عرض شود که راه های دریایی و بعد رفتن به در واقع اینجاست که عرض کردم بحث میان فرهنگی هم داره، عرض شود رفتن به جایی که بعد قاره جدید نامیده شد، حالا پرتغالی ها به برزیل که همچنان در واقع میدونی زبان رسمی برزیلیا پرتغالیست دیگه. عرض شد که این از همون قرن 16 برزیل با تمام منابعش رو عرض شد که انواع و اقسام به هر حال فلزات گرانبها و هر چی که در اون زمان به اصطلاح منابع با ارزش بود، عرض شد که میبینیم که این رفتن در واقع پرتغالی ها به در واقع جنوب آمریکا از یک طرف حالا برای بومی های اونجا و بعد همراه با اونها خب اسپانیا به اصطلاح آمریکای میانی در واقع مرکزی بیشتر میره، حالا از جامائیکا شروع میکنه و سالوادور و بعد دیگه کل اون منطقه و بعد اروپایی ها به آمریکای شمالی میان. این نکترم بد نیست اینجا عرض کنم که رابطه این ببینید یه پرسش تاریخی که عموماً در نقد این نوع بحث‌ها مطرح میشه، میگن آقا آمریکای شمالی هم مستعمره بود، آمریکای جنوبی هم مستعمره بود، باب آمریکای شمالی شد مثلا چرا اینجوری شد؟ تقصیر خودشون بود از بس محلی ها بود، از فعلا هر دو مستعمره بود. یه واقعیت تاریخی این است که الا اورانیوم که سرخپوستا نمیدونستن دقیقا بومیا تو آمریکای شمالی، ولی یه حالت مقدس داشت به خاطر تجربیاتی که کرده بودن، محلایی بود که بعد که اروپایی ها رفتن متوجه شدن که اون موقع نمیدونستن که اورانیوم حتی یه جوری بود که میدونستن سنگ هایی بودن که بالای فاصله خیلی زیاد اینها حتی به صورت معابد مثلا یا یه جوری پرستش بوده است به خاطر تأثیراتی که تجربه کرده بودن. الا اون در آمریکای شمالی معادن شما اخیراً تازه نفت پیدا شده، اما در مقابل آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی به خصوص آمریکای جنوبی به اصطلاح فلزات ارزشمند و گرانبها، حالا مس باشه، نقره باشه، طلا باشه، در آمریکای لاتین در واقع به یه معنا فراوان بود. اونایی که آمریکای جنوبی رفتن یعنی اسپانیایی ها و حالا پرتغالی ها عمدتاً به استخراج معادن اونجا مشغول شدن و حالت نظامی هم بود، یعنی زمین های وسیع فرمانده های نظامی در واقع مالک بودن و باید اصطلاح می بردن حالا به دولت اصطلاح مرکزی که کشتی های نقره و غیره اصلا آوازش تاریخی است که چقدر وارد اروپا شد و چه. اما اونهایی که مهاجرت کردن به آمریکای شمالی باید کار میکردن، عمدتاً کشاورزی. زمین مال بومیا بود، با جنگ با بومیا و گرفتن زمین های کشاورزی یا جاهایی رو که مدعی بودن صاحب نداره یا اگر هم داشت به هر حال. بنابراین اونجا در واقع مستعمر نشینان به اصطلاح خودشون باید فعالیت اقتصادی میکردن و به تدریج اصلا یک ساختار اقتصادی اونجا شکل گرفت، ولی در جنوب عمدتاً استخراج منابع بود. اصلا دلیل اصلی بردهداری که دلایل عمدش این بود که نیروی بومی در آمریکای جنوبی، حالا مرکزی و جنوبی هر کدوم یک شکلی، در واقع که زرتوست بودن، کار اونجا کشید که حتی خودکشی های دست جمعی میکردن و اروپایی ها در اونجا با مشکل نیروی انسانی برای استخراج معادن مواجه شدن. بنابراین و زمین های مثلا زمین های بهش میگن پلانتیشن، زمین های بزرگ برای نیشکر نیروی انسانی میخواست و اینا بردهداری، این که در پرتغال مثلا نژاد سیاه از طریق بردهداری اونم جور کار و همین ترتیب مثلا آمریکای مرکزی هم همین ترتیب. بنابراین خود این رفتن اروپایی ها حالا به هر حال به قول تدارف به صورت تصرف و این یکی از اشکال جنگ هست و اولین تحولاتی که حالا در این الگوی مدرنیزاسیون عرض شد که به عنوان مثلا مرحله مقدماتی گویی اینها داره در داخل خود اروپا اتفاق میفته، این که سرمایه از کجا آمد، اینها اصل اون سرمایه اولیه عرض شد از در واقع آمریکای لاتین هست، آره آمریکا به جز آمریکای شمالی به اون دلیلی که عرض کردم عمدتاً مربوط به اونجاست. بنابراین حالا این اتفاق افتاد، به تبع این عرض شد که شما خب بقیه قدرت‌های اروپایی هم عرض شد که به دنبال همین منابع بودن دیگه، این ابتدای جنگ‌های بین خود در واقع قدرت‌های اروپایی شد. این جدولی که حالا امیدوارم چون اینجا من نمیدونم بعید میدونم بشه بزرگترش کرد، عرض شد ببینید دو دوره است، یکی 1600 تا 1815، یکی 1815 تا 1900. خب دو نوع جنگ رو اینجا کشورها هم انگلستان، فرانسه، اسپانیا، این مربوط به این سه که اینا قدرت‌های قرون 16 تا 19 هستن، در حالا انگلستان ادامه هم پیدا میکنه. نوع اول که آ هست، تعداد جنگ ها با قدرت های بزرگ دیگر. خب انگلستان 15 جنگ، فرانسه 15 جنگ، اسپانیا 7 جنگ. به انواع تعداد جنگ های امپراتوری، یعنی خود یک قدرت با مثلا حالا یا مستعمرات یا قدرت های کشورهای دیگه، انگلستان 4 تا، هر شود که فرانسه 2 تا، اسپانیا 2 تا. از اون طرف این در اینها خیلی جالبه، آقای دکتر میدونن این رو دیگه از 1815 تا 1900 در واقع عمدتا جنگ ها نیابتی است. آقای دکتر هر شود که یعنی شما دیگه از 1815 تا 1900 خود اروپایی ها قدرت ها با هم نمی جنگیدن، صفر، همش صفر. یعنی این از 75 سال میشه، درست میگم آقای دکتر؟ در شبه که این آمار هم تمام حتی منابعش هم هست، در شبه که منابع کاملا علمی و آکادمیک هست که اعتبارشون خیلی کمتر مورد شک و تردید. اما در همون دوران که اروپایی‌ها با هم دیگه نمی جنگیدن، چون دیگه از 1815 اسپانیا دیگه قرن 17 از دور خارج شده بود، اما انگلستان و فرانسه جنگ های امپراتوری دهتا و در واقع هفتا رو داشتن. حالا فهرست خود جنگ ها اگه دوستان رو نمیدم هست، ولی عرض شود که این حالا مربوط به در واقع قرن 20 هست. تعداد جنگ های امپراتوری در واقع در قرن 20 هست، یعنی شما از سال 1956 تا حالا این جدول مال زمان دانشجویی ولی به این میتونین اضافه بکنین جنگ هایی که در طی در واقع همین 30 سال اخیر تا به افغانستان توسط روسیه و حالا ویتنام و اینا هم اونجا در واقع چراسون ویتنام شمالی جنوبی هر دو هست، ولی حالا دیگه این جنگ هایی که طی این 30 سال اخیر هم بوده شما به این فهرست اضافه بکنید، تمام ببینید تمام در واقع قدرت های بزرگ زمانن که در واقع وارد جنگ با کشور خاصی شدن. بنابراین قرن 16 هم که آغاز این فرایند بوده است، حالا هم نکته مهم اینه ورود اینها به در واقع از طریق جنگ به این به هر حال حالا بگیم مستعمرات یا قاره دیگه شد که از یک طرف خب مواهب اقتصادی داشته به اون شکلی که عرض کردم، از اون طرف ساختارهای سیاسی اجتماعی عرض شد که شکل میگیره. این باز جالب توجهه، ببینید مثلا اسپانیا رو الان میبینیم که بدهکارترین کشوره در واقع، حالا با یونان رقابت دارن ولی بالاخره اسپانیا به هر حال وضعی اسپانیا قرن آخر قرن 16 و قرن 17 هم هر شبه که بزرگترین امپراتوری اروپا است، نقش اعظم هنوز انگلستان اصلا به پای اسپانیا نمیرسه بعد از طریق جنگ ها بودن. ولی به هر حال نکته جالب توجه اینه، ببینید اسپانیا کشوری بود که 1492 اصلا شکل گرفت به عنوان کشور، حالا جزئیاتش رو کاری نداریم، و همزمان شد با سفرهای کریستوفر کولومبوس. کریستوفر کولومبوس اصلا ایتالیایی بود، میخواست بره سفرهای، مدعی بود که از این طرف میتونه بره که بحثشون میدونیم، اسپانیایی درباره اسپانیا هیچ دسترسی به مدیترانه رو اون طرف نداشت، بنابراین حمایت کرد از کریستوفر کولومبوس و سفر اون طرف شروع کرد. حالا نکته چیه؟ ثروتی که از اونطور ساختار هنوز در ثروت که به یه معنا فئودالیته، پادشاهی فئودالیته است، حالا وحدت پیدا کرده فردیناند و ایزابل به اصطلاح، ولی ابسولوتیست و یه ساختار کام و به هر حال در نظر اقتصادی و اینها همینه. ببینید تحول در درون اتفاق نمیفته، ثروتی که به خصوص نقره که وارد میشه، این خیلی جالبه که اسپانیایی ها عرض شود که در خود اسپانیا به دو چیز رو میاد این ثروت که میاد، حالا اشراف به هر حال، یک لباس های فاخر، دو ادویجاتی که از شرق میومد، ولی خودشون هیچ کدوم نداشتن. عمدتاً اون زمان آلمان ها در منسوجات و لباس های فاخر بودن، و یکی از منابعی که حالا بعد آلمان ها هم اقتصاد آلمان هم شد که به یه معنا یه جوری جرقه و شکلی اقتصاد که بعد حالا آلمان از نظر اقتصادی چی میشه، این ثروت کانالیزه میشه اینجا و تجارت حالا مال هر جا که هستن مال ادویجات میاد اسپانیا. تو خود اسپانیا هیچ اتفاقی نمیفته، تا به امروز همچنان طبعاتش هست. ولی به هر حال بعد اتفاق دیگه ای که میفته هر سبت که در دریای شمال، این نکته مهمه، باز ببینید در دریای شمال اول هلنده که این هنوز مال اون بحث قبلیست هر سبت که بله قرن 17 در واقع افول اسپانیا و هر شبد ایتالیا در اساس جنگ های متعددی که اینجا حالا آمارشو داریم بین قدرت ها، مثلا در قرن 17 دیگه اسپانیا و ایتالیا در واقع به یه معنا از دور خارج میشن و انگلستان و فرانسه هستن. اول البته هلند، میدونید انقلاب کشاورزی در هلند اتفاق میفته اول با، و بعد در واقع تجارت ارسود که کشاورزی رو اول هلندیا، یعنی مازاد تولیدشون بسیار زیاده و بنابراین ارسود اون آمد، و بعد کشتی های هلندی در دریای شمال به اصطلاح مسلطن. جنگ بین انگلستان و هلند، نابود کردن کشتی های تجاری هلندی و مسلط شدن انگلستان و دریای شمال، خب این هم از نظر مناسبات اقتصادی جهانی، از اون ور با اسپانیا جنگ های با اسپانیا، اسپانیا هر دو خارج شده است از این طرف در واقع، یعنی اینا همه قبل از صنعتی شدن، مثلا صنعت و تکنولوژی هم عرض کردم در مورد آلمان تازه از شبد که ثروتی که از اسپانیا میاد میاد این طرف، انگلستان هم بعد به تدریج هم رفتن با آفریقا، هم در واقع جایگزین شدن در از جمله حالا خود آمریکا و بعد آمریکا شمالی و بعد جاهای دیگه. و هر حال میبینیم که نظم جهانی قدرت ها اصلا اینکه چه قدرتی با چه وضعیت اقتصادی با چه به اصطلاح فرماسیون داخلی هر شبت که صاحب قدرت میشه و بعد شبت که فرایند تحولات اقتصادی درونی شکل میگیره، اینها حالا به شکلهای مختلف هر شبت که به یه معنا امتداد جنگ ها و همون حالا اینا رو به عنوان مسادی به همون دیالکتیکی که اشاره شد، یعنی فرماسیون ها، جنگ ها، دوباره فرماسیون های جدید، دوباره جنگ های جدید در قرن 16 الان هم در واقع در مورد قرن 18 هم عرض شد که میگم به گونه ایست قرن 18 که نمیشه بین تجارت یعنی اقتصاد، جنگ و سیاست، خب جنگ یا حالا سیاست تفکیک قائل شد. شد که کشتی های جنگی توسعه ناودان بریتانیا در واقع قرن 17 هم، شد در همون زمان تجارت بردگان، اینها عوامل تعیین کننده در اقتصاد بین‌الملل قرن 18 هستند. و بعد از این هاست که ما به تدریج وارد در واقع بحث شد که عملاً سه تحول عمده‌ای که عرض شد که البته بیشتر اون دو تحول عمده قرن 18 انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی رو به عنوان انقلاب فرانسه، خب یک فرآیند داخلی است ولی نباید فراموش بکنیم که فرانسه درگیر جنگ‌های بیرونی هم هست و وضعیت داخلیش و مشکلاتی که دارن حالا به ترتیب دیگه انگلستان، ولی به هر حال اینها در واقع این قرن متفاوت میشه از قرن 17 هم بر سبب که جایگاه بازیگران و نوع جنگ ها هم به همین ترتیب بر سبب که بنابراین حالا در همین ترتیبی که اصلاً که میشود دوستان بحث ما اینجا این است که این اسطوره بر واقع فرآیند تاریخی توسعه یافتگی که نظریه‌های توسعه که بر اون متکی هستند و تازه این رو به عنوان الگو که دیگران هم اینها رو اگر میخوام توسعه پیدا بکنم همین هست، موضوع این است که دیگه یک جورایی بدیهی میشه اگر بتونیم نشون بدیم که اتفاقا شاید که این مناسبات بیرونی از جمله جنگ و نتایجی که داشته است که سرمایه داری به فرایند شکل‌گیری اقتصاد سرمایه و بعد صنعت و غیره مطلق نمیشود گفت که خب بعد جنگ بوده است بعد مثلا توسعه سرمایه داری، ولی جنگ های فرامرزی، جنگ های امپراتوری، جنگ های بین قدرت ها، جنگ های نیابتی که همین امروز هم الان همچنان داریم، عرض شد که اینها نقش بسیار تعیین کننده ای داشتن. بنابراین چجوری مثلا فرض بگیرید یک کشوری الان در قرن بیستم، عرض شد که این اونی که اینا میگن که نبوده، اون پنج مرحله که نبوده. خب اینا میگن شما اون پنج مرحله رو به اصطلاح باید طی بکنید. پس اولا که اون پنج مرحله واقعی نیست، در تاریخ این پنج مرحله اتفاق نیفتاده برای توسعه یافته. به فرض محال هم که این فرایند بوده است، اصلا آیا امکان تکرار همون تجربه داری؟ اون مورد بحث ما نیست. بحث ما این است که عرض شد که توسعه ما الگوهای رشد که الگوهای رشد و حالا درآمد و در نهایت توسعه سرمایه داری هست، چنین الگویی وجود خارجی نداره، چنین تجربه ای نبوده است که حالا همون مراحل طی بشه تا ما به توسعه یافتگی برسیم. به این معنا بنابراین حالا از اون دو اسطوره یکیش در واقع اینجا به چالش کشیده شده، حالا جای بحث داره از نظرات دوستان استفاده بکنیم در اصطلاح بهتر شدن این کار یا اساسا منتفی کردن این شد اگر به نتیجه برسیم.
خب خیلی ممنون. اگر اجازه فرمایید باز من تشکر کنم بار دیگه از خط شما از آقای دکتر به خاطر مقاله مفصلی که فرمودند و مباحث جالبی که مطرح شد. در پردازیم به مقاله دوممون که خوشبختانه ما را از فضای جنگ خارج میکنه و به فضای صلح میبره، به فضای شهر. و هرچه غرب مکان جنگ بود و بحث و نزاع و اینا، شهر مکان آرامش و آرامش روحی و خیلی هست. به هر حال من سپاس از طرف همه شما تشکر میکنم از آقای دکتر که زحمت کشیدن این چشم و گوش بیدیم با صحبت های ایشون.
نام خدا، عرض خسته نباشید خدمت پژوهشگرانی که به این موضوع علاقه‌مندن. از انجمن تشکر میکنم که از زاویه‌های مختلف این سلسله بحث‌ها مورد بررسی قرار میگیره و این زاویه‌های مختلف دیدهای گسترده‌ای مطمئناً در نشر تفکرات متفاوت عرضه خواهد کرد. از فرمایش های دکتر متین در ابتدای برای عوض شدن فضای جلسه، من یک بند 29 داودچینگ رو قرائت میکنم که یه مقدار قابل تعامل در شروع بحث. آیا میاندیشی که میتوانی عالم را در کنترل خیش درآوری و آن را بهبود بخشی؟ به باور من این هم شدنی نیست. عالم هستی مقدس است، نمیتوانی آن را بهبود بخشی. اگر بکوشی که آن را تغییر دهی، آن را خراب خواهی کرد. اگر سعی کنی تا آن را به چنگ آوری، آن را از کف خواهی داد. در بند 13 باز داودچین که من در شروع صحبت خودم دوست دارم با توجه به کلمه امید از اون استفاده بکنم، لاوتزه میگه امید همانند بیم تو خالی است، زیرا که بیم و امید هر دو فریبنده‌اند که از اندیشه به نفس برمی‌خیزند. عرض کنم که زمانی رو که مصده اوقات هستم، یک فضایی، یک بخشی از فرهنگ شرقی مورد صحبت هست، مورد گفتگو هست در واقع، که که این بخش جدا شده هست از قلمرو شرق. وقتی که از شرق سخن میگیم بسیار کار دشواری، به علت اینکه تعریفی که از بخش‌های سیاسی، جغرافیایی، فرهنگی، دینی شرق داریم ما رو منتهی میکنه به بخش‌های مختلفی که اگر تخصیص تعریف رخ نده شاید به انحراف بیفتیم. یکی از این تخصیص‌هایی که بسیار مؤثر بوده در شناسایی شرق تخصیص دینیه که تأثیر گذار بوده روی تفکرات شرق و به خصوص این بحث ما که بحث امید هست خیلی مؤثره. ادیان شرقی به طور کلی به دو گروه تقسیم میشن، ادیان ابراهیمی و ادیان غیر ابراهیمی، که ما در بخش ادیان ابراهیمی امروز متعرض بحثی نمیشیم به جهت اینکه در اون ادیان در تعریف امید ما نمیتونیم حد پیدا بکنیم. در بخش ادیان غیر ابراهیمی هم ما دو بخش در واقع در این شناس این دین ها داریم، بخشی که مربوط به تاویست میشه، ادیان تاویست، که اون ادیان نه بحث امید رو طبق همون شعری هم که در ابتدای بحث عرض کردم نه بحث امید هست، نه بحث بیم هست، نه حراسی هست، در واقع یک نوع عذری است که ما رو با خود داره حرکت میده. البته فلسفه خاص خودش رو داره که التزامات خاص خودش رو هم در بحث میطلبه، اما آنچه که در این مجال در این گفتگو مورد توجهه ادیان غیر ابراهیمی که اصطلاحاً ادیان درمایی بهشون گفته میشه مورد توجه. ادیان درمایی محور بحثشون درما هست که کلمه هندیه، معنی بسیار گسترده‌ای داره اما مهمترین معنیش هم بحث وظیفه و تکلیف و حق و عدالت هست که البته در حیطه‌های مختلف معانی مختلفی ازش برداشت میشه. ادیان درمایی به طور کلی چهار دین رو در بر میگیره که مهمترین اونها هندویسمه و بعد بودیسم هست، دین سیک که متأخرتر هست و جینیسم یا جینیسم که از آیین جینا گرفته شده و تقارب‌های با هندویسم داره. شاخص بحثمون رو هندویسم و بودیسم قرار دادیم با توجه به اینکه نمیتونیم نسبت به این دو نهره فکری بی تفاوت باشیم، به علت اینکه بیش از 1.5 میلیارد جمعیت جهان پیرو این دین‌ها هستن و این جمعیت بسیاری است که تاثیرگذار بوده بر تفکر بشری، با توجه به اینکه خود هندویسم هم بنیانگذاری در واقع نداشته. قدمت بیش از 4000 ساله این تفکر باعث شده که شکل‌های مختلف تجزیه و تحلیلی ذهنی و فکری و اندیشه پردازی در جامعه بشری رخ بده. من برای اینکه محورهای بحث مشخص بشه سه محور کلی رو انتخاب کردم در رابطه با امید که از اون محور هم خارج نشیم. بحث وهم یا حقیقت بودن امید، این یکی از بحث‌های خیلی مهمه، بحث امید و آینده و بحث امید و ایمان. واژه شناسی که در این زمینه انجام شده خیلی کمک کرده. من اصولا اعتقاد دارم بنابر تحقیقات و بنابر استفاده از نظریات کارشناسان فهم که در دنیای امروز با توجه به بحث های هرمنوتیکی لغت واقعا واژه ها رو نمیشه به هم ترجمه کرد و این رو از طریق پیگیری لغت شناسانه میشه واقعا بهش پی برد. مثلا در اتیمولوژی خوب امید، من مطالب رو خدمتتون عرض میکنم، خودتون میتونید در این زمینه نظراتتون رو بفرمایید. مثلا کلمه الپیس که نام اسطوره الهی هم هست ضمناً که الهی که تایید نشده است در یونان باستان، چون گویا گروهی این رو ادامه مشقت بشر و تسلیم بشر در مقابل غم‌ها و در مقابل خدایان دانستن، اما به هر حال از نظر لغوی به معنی زاده تاریکی شب و تجسم امید است. الپیس از الههای اساطیری به تعبیر گروهی نیست، بلکه امتداد مشقت‌ها و رنج‌های متولد شده است که روح امید رو در بشر همچنان باید حفظ بکنه. این کلمه الپیس شاید برمیگرده به اون نوع تفکر عدم قطعیت در یونان باستان که در واقع هواها و هوسهای خدایان بوده که کردار بشر رو شکل میداده بهش و این امید باید حفظ میشده. امید یه معنی دیگرش هم یعنی الپیس در واقع به لاتین برمیگرده، معادل لاتینی اون رو کلمه اسپس دونستن. اسپس که کلمه اسپریت انگلیسی هم از اون گرفته شده و کلمه اسپراتوس که فعل اون هست در واقع به معنی نفس کشیدن و همچنین به معنی روح، یعنی گویی این به روح آدمی ارتباط داره و گویی نفس کشیدن امید داشتنه. و این تفکر رو حالا داشته باشیم، وقتی که در چین نگاه میکنیم چینی ها به کلمه امید کلمه ای رو اطلاق میکنن وانگ چی. وانگ چی کلمه وانگ چی در اصل به معنی خیره شدنه، انتظار توش وجود داره، یعنی بعضی وقتا اصلا به معنی خیره شدن یا هم گیز انگلیسی رو چینی ها وانگ میگن. وانگ شی که من وقت زیادی رو برای جستجوی ریشه های این و ارتباط این کلمه در میان چینی ها که چقدر امید، چقدر این با هوپ ارتباط داره و چقدر با اون اسطوره الپیس ارتباط داره بگیری کردم، دیدم چندان به نظر قطعی مشترک نمیتونیم برسیم. در واقع شاید ما سه تا کلمه را کنار هم قرار بدیم، کلمه امید، کلمه توقع و کلمه خوشبینی، به کلمه خوشبینی و انتظار نزدیکتر هست که گویی در خود انگلیسی ها و روانشناسان هم این بحث خوشبینی و توقع و اختلافاتی با امید داره. در واقع در امید احساس حرف اول رو میزنه، اما در خوشبینی و در توقع نوعی پروسه عقلانی هم حاکم هست، شهود میکنه، مدارک و استدلال هایی رو عرضه میکنه که با احساس ترکیب بشه. در یه نکته جالب دیگه در مورد چینی ها این هست که بیم و امید رو با بهار و خزان تشبیه میکنه. امید رو به معنی سبز میگیرن، رنگ سبز میگیرن، خورشید طالع میگیرن، گل آفتابگردان میگیرن، یعنی همه معنی ها تو معنی وانشی هستش. و بیم رو که کانچو در واقع اونها تلفظ میکنن، کانچو رو بیماری ها میدونن، امراض میدونن، مرگ میدونن و هر چیزی که متضاد با برگشت به زندگی تلقی بشه. اما آیا این کلمه وانچی در میان همه گروه های دینی چینی و هندی که مورد موضوع بحث بوده یکسان هست؟ باز می‌بینیم که اینطور نیست. آنقدر گستردگی موضوع و فیلولوژی واژگان گسترده است که اصلا به نتیجه قطعی نمیتونه ما رو برسونه. بنابراین من در ادامه بحث متمرکز شدم روی تفکر هندویسم و بودیسم. در تفکر بودایی خب همه حتما آشنا هستیم که در بودیسم اصولا چیزی به نام آینده ارزش نداره. در واقع ناامیدی به علت امید حاصل میشه. اگر ما امید نداشته باشیم هیچ وقت ناامید نمیشیم. در واقع چون امید داریم ناامیدی رخ میده. شاید این پارادوکس خیلی با ارزشی برای تأمل نباشه، اما اونها چیزی که از این میفهمند یک نوع سنویت آسیب رسان به حال هست. در واقع در بودیسم امید پادگزاره تردیده. تردید در بودیسم ارزش داره ولی ناامیدی ارزش نداره، چون اصلا وجود نداره ناامیدی، به علت اینکه بودیسم کسی است که فقط در حال زندگی میکنه. واقعیت حال رو با تمام سختی ها و مشقت ها و مهنت هاش باید درک بکنه. اگر نتونه درک بکنه بهش ناامید نمیگن، به این مرده میگن. و کسی است که در واقع از هستی دور شده. در ریستر اگه بخوایم به این بحث پردازیم، باز برگردیم نگاه بیرونی تری داشته باشیم به امید. در شرق امید درونی تر از غربه. البته شرقی که باز دارم عرض میکنم منظور همون شرقی است که در این تفکر بودیسم و هندویسم قرار میگیره و ما شرق مسیحی رو نداریم، شرق مسلمان رو نداریم که اینها کلن بحث متفاوت میشه. در شرق بودایی درمایی در واقع ما یک قدرت درونی داریم، نیروی درونی امید رو میسازه، اصلا بیرونی نیست. ویژگی امید به جهت بیرونی نتایج اون هست. یعنی یک شخص هندو و بودیست به هیچ وجه به نتیجه توجه نداره، تنها به خود کردار توجه داره، یعنی اون توانایی درونی در تجربه شخصی درون او رخ میده. بنابراین امید تنها اگر بخواد واقعی باشه یک تجربه شخصی باید باشه که در زمان حال رخ بده. از این جهت بودایی ها امید رو دو تعریف براش قائل هستن. یکی این که این میتونه تبدیل بشه، رنج رو تبدیل بکنه به سعادت. همونطور که میدونیم رنج در تفکر بودایی اصلا اساره رسیدن به حقیقته. از تولد که رنج و این مسیری که در شناسایی رنج و درمان رنج، برطرف کردن رنج و آرامش کامل و رسیدن به نیروانا، در واقع این مسیر یک مسیری است که از طریق مبادله و تبادل با امید کاذب باید بود. امید کاذب مفهوم بالایی در نظم اینها داره. امید کاذب یعنی تفکر وهمی به آینده، اینکه آینده موهوم است و آینده فریبنده است. و خیلی از تأسفات و رنج‌هایی که آرز میشه برای ما به علت چیزهایی است که در آینده تلف می‌کنه. یه آسیب دیگری که امید داره، البته من وجه سلبی امید رو بلغرض نمیگم اینجا، به علت اینکه واقعیت این تفکر این هست و اصلا هم سلبی برای اونا حساب نمیشه، کاملا ایجابی و کمالی هستش. یه وجه دیگری که امید برای اونها داره بیزاریه. یعنی در امید ما بیزاری میجوییم از حال، چون آینده رو بهتر میدونیم، میخواییم به چیزی برسیم که از الان ما بهتره، به انسانهایی برسیم که از تعاملات امروزی ما، انسانهایی که الان باشون ارتباط داریم بهتر خواهند بود، شرایطی که بهتر خواهند بود. بنابراین حال منفیست، حال برای ما قابل فرار کردنه، لذا رنج در حال وجود داره و با امید این رنج ها بیشتر خواهند شد. من اگر الان مثلا اتومبیلی نداشته باشم نگران دزدیده شدن آن نیستم، به علت اینکه چیزی دارم نگرانی دارم. اگر بخواهم در آینده اتومبیلی گران قیمتی بخرم، رنج دزدیده شدن اون برای من ایجاد خواهد شد. مثلاقی که در حتی بودیست های امروزی هم وجود داره و به شکل شدیدترش در جنیزم هم هست، که حتی میدونید در آینه جین که حالا من چون فرقه کم توجه تری بوده خیلی بهش نمیپردازم، ولی یه نکته جالبی که در اون هست و مهاویرا که بنیانگذار اصلی اون تلقی میشه، در واقع تعلقات همه به هر شکلی باید از وجود انسان خارج بشه، حتی لباس و حتی حیا به شکل شدیدتری در یک گروهی از جنیس ها به نام شوتامبره ها در مقابل دیگامبره ها، دیگامبره ها هم آسمان پوشان هستن، شوتامبره ها تنها تکه پارچه هایی بر اندام خود میافکنن، شوتامبره ها دیگامبره ها که آسمان پوشان هستن در واقع اصلا اعتقاد دارن که اگر امکان پذیر باشه هیچ نباید بر اندام پوشش قرار بگیره. و این به علت اینه که خب ممکنه این بحث حیا پیش بیاد اینجا، و حیا رو حتی نوعی تلقی تعلق میدونن، این تعلق هم باید از بین بره. و در مسیر راه رفتن حتی خب تورهایی دارن که جلوشون میگیرن به خاطر اینکه حیواناتی ممکنه جلوی پای اونها قرار بگیره و آزرده خاطر بشن از اینکه از راه رفتن اینها. والا این تفکر خیلی عجیبه، این کردارها و رفتارها، و ولی اینکه به نقطه نیستی برسه تعلقات آرمان جنیس پاسن. البته بودا به این شدت قضیه رو مطرح نمی‌کنه، ولی این تفکرم هست. پس این بیزاری از تعلقات که نه تنها انکار اونهاست بلکه تنفر از اونهاست در بودیسم کاملا برجسته است. آموزه بودیسم خب ممکنه که با یک سوال روبرو بشه و اینکه پس راه سعادت چیست؟ بودایی بر این اعتقاد است که خود سعادت راه است، بنابراین راهی برای سعادت وجود ندارد. راه آرامش چیست؟ گفته های خود بوداست. راه آرامش خود آرامش راه است و راه روشنگری و روشنبینی یا بودا شدن در اصطلاح چیه و این خود بودا شدن راه. بنابراین ما راهی نداریم که از اون راه حرکت کنیم بدان برسیم. تعلقات باید از من بره. خود راه پدیدار میشه، خود شدن هست. سیرورت بودایی تغییر رو در خود هستی میبینه و ثباتی رو اصلا نمیبینه. بنابراین نگاه به آینده، در واقع آینده‌ای که قرار ایجاد بشه، خلاف تفکر او حساب میاد. امید همانند روشنگری قابل برنامه‌ریزی نیست. این هم یکی از مسائلی است که مطرح میکنن، این که برای امید ما نمیتونیم برنامه‌ریزی بکنیم به علت اینکه تجربه شخصی است و مثل عشق میمونه. عشق باید رخداد در تجربه فرد حاصل بشه. امید رو نمیتونیم اراده بکنیم. این هم یکی از بحث‌هایی است که باید طرد بشه. اصولاً در این تفکر گوهرهای طبیعی در شرایط انسانی قابل برنامه‌ریزی نیستن، چون قابل اراده نیستن و چون مبتنی بر آینده‌اند، پس موهوم و فریبنده هستن. دغدغه بودا و بودایی‌ها رسیدن به حقیقت هست و این کمک برسیدن به حقیقت نمی‌کنه. چیزی که بهت کمک می‌کنه برسیدن به حقیقت خرسندی است از وضع موجود. این خرسندی البته به وضع موجود ثابت رو در نظر نمیگیره، به علت این وضع موجود ثابت متغیر خودش، چون در تفکر بخصوص مهایانه اصلا ما امر ثابت نداریم و چون همه چیز در حال حرکت هست و شدن هست، امید خودش داره تبدیل میشه به حرکت و بنابراین ما نیازی نمیبینیم که اصلا در این جهت حرکت بکنیم. بحث بعدی که من از اون چارچوب خارج نشم، طبقه بندی که در مورد بودایی ها دارم در عرض میکنم، بعد هندویسم هم که مشارکاتی داره در لابلای اون مطرح خواهد شد. بعد میگردم به همون بحث مربوط به لغت شناسی امید. ما قبل از اینکه به هند بریم بهتره که کره و ژاپن رو هم نگاهی بهش داشته باشیم. یک زبانشناس، یک لغتشناسی به نام جی‌دی بوشه بر اساس تحقیقات میدانی روی این کلمات یه سری تحقیقات انجام داده، دانشجویانی رو در آمارگیری خودش قرار داده و از اونها خواسته که امور احساسی رو ثبت کنن، فهرست بکنن. جالب توجه اینه که هیچ کدام از این دانشجویان و افراد مورد تحقیق کلمه امید رو به عنوان امور احساسی فهرست نکرده بودن. خب برای بوشه این جالب بود که این کلمه شاید تو این زبان اصلا وجود نداره، چون بوشه میفهمید که امید با احساس ارتباط داره، اما اونها هیچ کدوم در امور احساسی نیاورده بودن. پس از تحقیق‌های ریزتر پی برد که کلمه‌ای به نام هیمانگ رو اونها از معادل امید قرار دادن. وقتی از اونها تحقیق کرد که هیمانگ چه معنی داره، پی برد که نزدیکترین معنی رو به وانگشی داره که همون امید چینی بود. البته خب میدونی کره بسیار تحت تاثیر تفکر چینی بود و در میان ژاپنی ها کلمه رو پیدا کرد به نام نوزومو. نوزومو هم دقیقا اختلاف زیادی با خوب داشت. نوزومو معادل تقریبا همون هیمانگ و وانگشی چینی بود. البته مشتقات بعدی هم که پیدا به دست آورد، مثل مشتقاتی مثل کیبو، مثل بوسورو، نگاهو و ماچی، همه اونها در فرهنگ انگلیسی البته نه به امید ولی آرزو، خواسته، طلب، تمنیات ترجمه شده در فرهنگ ها. اما وقتی که قالب های کاربردیش رو پیگیری کرد، دید هیچ کدوم از اینها بار احساسی ندارن که در امید انگلیسی وجود داره. پس یک نتیجه گرفت. نتیجه این بود که شورمندی، پرشور بودن در کلمه هوپ، آنگونه که در ایمان، ایمان مسیحی و در تفکر تعریف امید مسیحی وجود داره، اصلا در میان اونها وجود نداره. در واقع امید یک امر خردمندانه عقلانی است، ببخشید اخلاقی است، که در اصول اخلاقی شبیه به آن چیزی که کانفوسیوس مطرح میکنه امید اونجوری باید فهمیده بشه. اصلا نمیتونیم امید رو مثل امیدی که در مسیحیت مطرحه، سه آموزه، سه اصل مهم الهیات مسیحی میدونیم، یکیش امید هست، امید و خیرات یا همون چریتی و ایمان، که از میان خب خیلی مهمه، سه تا اصل مهم، یکیش امید. در واقع مسیحیت بدون امید و مسیحیان بدون امید شاید درست نتونن ایمان رو بیان بکنن. از مصلوب شدن عیسی مسیح گرفته تا داستان آفرینش و طبق تحقیقاتی که به عمل اومده، کلمه امید در کتاب مقدس بیش از 150 بار به کار رفته، خود کلمه امید. در صورتی که در به عنوان نمونه در آنالکت کانفوسیوس حتی یک بار کلمه امید به کار نرفته. اما آیا این مفهوم وجود نداشته نزد کانفوسیوس؟ که این قسمت کانفوسیوس من آوردم چون خیلی نزدیک هست به بودیسم. کانفوسیوس خودش در آنالکت ذکر میکنه شرح حال زندگیش که تطور در واقع کمالی در مکتب کانفوسیانیسم هستش. در 15 سالگی آغاز فراگیری علم کردم، آموختن را از 15 سالگی آغاز کردم، در 30 سالگی به روی پای خود محکم ایستادم، در 40 سالگی هیچ تردید و شکی نداشتم، در 50 سالگی احکام آسمانی رو اشراف پیدا کردم، در 60 سالگی گوش من به شنیدن آنچه که قلبم به قلبم الهام میشه کاملا نسبت به حقیقت رام شده بود، و بالاخره در 70 سالگی، اینجا شما به قسمت امید برمیگرده که غیر مستقیم البته است، در 70 سالگی آنچه قلبم آرزو داشت میتوانستم به کردار محقق کنم، اصلا نیازی به امیدوار بودن نداشتم. پس از این پروسه از 15 سالگی تا 70 سالگی به مرحله میرسم که امید من تحقق یافته است بیرون، آنچه که به قلبم حاصل میشه در بیرون اجرا میشه، عمل میشه، محقق میشه. خب نمیدونم این قابل درک برای غرب باشه یا نه، شاید تو عرفان به این نقطه های از این البته اشتراکاتی دست پیدا بشه، ولی یه چیزی که مسلمه به شکل مثلا لغت شناسی امید، تعریف های امید، تعریف های روانشناختانه امید خیلی از اون دور میشه. پس این مرز احساس و اخلاق رو ما در امید داریم در فرهنگ غربی و شرقی. در فرهنگ غربی این امید امیدی است که به نتایج منتهی میشه، تأثیرات مثبتی که بر احساس ما الان حاصل میشه ولی بعداً ایجاد میشه و حال ما رو متحول میکنه. بنابراین همچنین که اساتید فرمودن، محرک هایی رو برای ما ایجاد میکنه که بعدها تغییراتی رو ایجاد بدیم و این مثبت هستش. اما در این تفکری که من دارم عرض میکنم، اصلا بیرونی وجود نداره، ما از درون باید این رو پیدا بکنیم، یعنی یک نوع نگرش درونی درون فردی در مقابل میان فردی که حالا اصطلاحاتی قرار دادن. چرا الان این حرف رو، چرا این بحث رو اصلا اینجوری مطرح میکنن؟ به علت این که فرهنگ شرقی رو فرهنگی اصالت محور معرفی کردن و چیزی که حالا اون اتنسیتی یا اون اصالتی که در فرهنگ شرق خیلی بهش مقید هستن، که ببینیم واقعا چی اصیله، آیا عاطفه و احساس و کردار اصیل هست یا نیست. در غرب ویژگی مشخصش رو نوآورانه سنت شکنانده و این مسیر باید یه جوری عوض بشه به نحوی که نتایج مطلوب اون آید بشه، حداقل اگر برای ما آید نشه در آینده برای دیگران آید بشه و این ارزش تلقی میشه در قصد. بنابراین در شب عبارت اینترپرسنال رو داریم که دقیقاً درون فردیه و در قبل اینترپرسنال رو داریم. قبل بی‌تفاوت نیست نسبت به دیگران، گرچه فردی عمل میکنه، گرچه امید مسیحی کاملاً فردیه ولی نتایج جمعی باید داشته باشه، که این اتفاق مثلا در همین رخدادهای جامعه شناسانه اثبات شده. اما فرهنگ شب فرهنگ جمعگراست، روح جمعی بر شب حاکمه. این روح جمعی البته باید درونگرا باشه، نمیتونه از بیرون حاصل بشه و این البته حل کردن این معما کار دشواری. من در قسمت دیگری که مربوط به هندویسم هست مطالب شاید در ارتباط با اون عمیق‌تر با نگاه عمیق‌تر به هندویسم، چون هندویسم واقعا برای ما شاید بیش از بودیسم بتونه ملاک باشه، جمعیت 900 میلیون انسان که پیرو بودیسم هندویسم هستن در جهان و سومین دین از نظر آماری سومین دین زنده جهان تلقی میشه. این آیا امید چه وضعی داره در میان هندوها؟ بحثایی هم از هند شد حالا در حیطه تخصصهایی که اساتید داشتن، اما من از این محور هم اشاره هایی خواهم داشت نسبت به قضیه یوگا رو. همه علاقمندان به این پژوهش حتما شنیدن و تحقیقاتی دارن. در واقع یوگا حالتی است در هندو، من نمیخوام به تطویل مطالب رو بگم به علت زمان و ضمن اینکه میخوام همه رو هم بگم با عجله شتاب بیشتری عرض میکنم. یوگا در واقع حالتی است که ابژه شناخت و خود شناخت و شناساننده و داننده شناخت یکی بشن، یک وحدتی رخ بده که در اون وحدت نه شناخت مشخص باشه نه کسی که میشناسه نه امر شناختی. این اتفاق اگر بیفته، این اتفاق رو بهش میگیم نتیجه نهایی یوگا. این نتیجه وقتی حاصل میشه که هوشیاری فردی در حقیقت جمعی یکی بشه، آمیخته بشه، به تعبیر خود هندوها آتمن و براهمن یکی بشه، به وحدت برسه. هماهنگی و آمیزش آتمن و براهمن در واقع مسیر رو هموار میکنه که شخص به نیروانا حالا تو هندویسم برسه، که در بودیسم حالا به این شکل مطرح نیسته بشه. خب چگونه این اتفاق میفته؟ چهار عامل برای اینکه به امر نجات برسیم، که بعضی ها باز نجات یا مکشه رو در هندو معادل امید دانستند و اینم من بر اساس تحقیقاتی که داشتم و الانم دارم ادامه میدم، فرق است بین کلمه نجات و کلمه امید. البته در مسیحیت، در بررسی‌های دینی ادیان ابراهیمی، ما نجات را میتونیم امید هم مترادف بگیریم یا نزدیک به هم بگیریم، اما در هندویسم اصلا نمیتونیم این کار را انجام بدیم، چون در مکشه به هیچی ما میرسیم و در واقع به حقیقتی میرسیم که نرسیدن به اون حقیقت هست، یعنی ارحت، همون وضعیتی که خود اونها ارحت میگن، ارحت در آستانه رسیدن به اون نیرواناست، یعنی زنده مرده یا مرده زنده، هوشیاری محض یا ناهوشیاری محض، که همه اینها کاملا پارادوکسیکال کلمات در کنار هم قرار میگیرن. چهار محور وجود داره و چهار وسیله وجود داره برای رسیدن به موکشه یا نجات. یکی از اونها و مهمترینشون هم دارما هست. دارما معنی گسترده‌ای برای شده، چون قابل ترجمه نیست، بنابراین خیلی ترجمه متنوعی ازش انجام شده. دین، قانون، تکلیف، عدالت و خیلی مفاهیم دیگه در این زمینه ازش برداشت میشه. دارما وظیفه شاید مشهورترین معنیش باشه، اما نه وظیفه‌ای که دیگری ما را به آن حکم میکنه، وظیفه‌ای که درونزا هست از درون ما بر اون حکم پیدا میکنیم و وقتی که اشراف پیدا کرد به اون وظیفه رو باید اجرا بکنیم. مرحله بعد از دارما مرحله ارته هست. ارته یا رته یا هندوها اشر که بعد تبدیلات هم تغییرات انشقاقی پیدا کرده، اشر در از اعصا و اعشر که بعد اعصا در مقابل نیرسا قرار گرفته، همون سرمایه که حالا تقوا هم معنیش میکنن، سرمایه و ثروتی که ما را بی نیاز میکنه از حقیقت از تمام تعلقات دنیا. اگر همه اینها برای ما حاصل بشه و از همه اینها رهایی پیدا بکنیم به مقام ارتر رسیم. ارتر تو خیلی از فرهنگ‌ها، فرهنگ‌های جدید البته به صورت اشع و اسد تو بعضی از فرهنگ‌ها امید معنی کردن، دقیقا معادل هوپ ترجمه شده، من فرهنگ‌هاش هم دیدم و که خیلی به نظر میرسه سطحی باشه. اما اگر بخوایم در زبان هندی کلمه‌ای برای امید پیدا بکنیم، همون کلمه اثر هستش یا اشر هستش. و اما این وسیله، وسیله دوم هست برای رسیدن به مکشی یا نجات و حالتی رو داره که اصلا معنی امید و معنی غربی ازش دریافت نمیشه. در مورد چهارم سوم کارما هست که خب پروسه سمساره و کردار هست، اون رفتاری رو که ما داریم در دنیا و بر اساس اون تناسخ ها رخ میده به اعتقاد هندوها و مسیرهایی رو باید در حیاتهای بعدی طی بکنیم تا کاملا پالوده بشیم و لیاقت پیوستن به نیروانه رو داشته باشیم. حالا در حیات بعدی ممکنه به چهار مرحله شکل بگیره دیگه، یا به رسخ رخ بده که ما تبدیل بشیم به یک جماد به علت کارهایی کردیم، یا به فسق رخ بده که تبدیل بشیم به یک یا مسق رخ بده تبدیل به یک حیوان دیگری بشیم، یا نسل که به یک انسان دیگری، حیات دیگری در قالب انسان دیگری تبدیل بشه. و این مسیر در مایات اینش، یعنی تمام چیزهایی که در عالم وجود داره فریبنده و خیال و وهمه، حقیقت نیستن، بنابراین نباید به اونها متصل شد. اتصال اونها ما را از حقیقت وام داره. و وقتی که میخواییم به مکشه برسیم، در مسیر مکشه سر راه برامون وجود داره، یعنی همون نجات. یا مسیر، مسیر معرفت، یا جنانا مرگا که یکی از مهمترین مسیرها هستش، در اوپانیشادهای هندو هم خیلی روش تاکید شده، مسیر شناخت. یا مسیر عمل کرداره که بیشتر تو وداها باش برخورد داریم، مسیر کارما مرگا. و یا مسیر سوم هستی، مسیر عشق بکتی، مسیر عشق. پس یا معرفت یا کردار یا عشق هست، و در هیچ کدوم از اینها امید البته لیست نشده با مفهومی که در فرهنگ غربی وجود داره. نبرد بهگو گیتا که از کارهای برجسته دوره حماسی هندو هستش، خیلی مطلب توش داره. اون گفتمانی که میان کریشنا و ارجونا وجود داره، کریشنا به عنوان مظهر خدا بر روی زمین و ارجونا، و در صورتی که اصلا بر ارجونا هیچ امیدی به کریشنا نمیتونه داشته باشه. معمولا در ادیان دیگر باید امیدوار به خدا بود، در اونجا خود کریشنا به عنوان سمبل خدا و هبوط یافته خدا اصلا میگه نباید به من امیدی داشته باشه، باید متکی به کردار خودت باشی و من اینجا فقط عرابران تو هستم در این عرابه هستی. خب اینم باز تعیین کننده اون بحث. من در آخر، چون آقای دکتر فرمودن که وقت باقی نمونده، من در انتها نتایجی رو که به نظر خودم قابل دسترسی هستش عرض میکنم. نتیجه اول اینه که اصولاً، حالا ربطش بدیم به بحران‌های امروزی، تمام کسانی که در بشریت امروز بحران ایجاد کردن و جنگ‌های خونین را انداختن، همه اونها به گروه‌های تعلق دارن که امیدوار هستن، یعنی به امید اعتقاد دارن، یا مسیحی هستن مثلا به عنوان نمونه من سرود کشور صهیونیستی اسرائیل رو درآوردم. در این سرود سه بار کلمه امید، سرود ملی شده، سه بار کلمه امید به کار رفت. و امید 2000 ساله من، امید من هنوز از دست نرفته، چشم صهیون را از دست ندادیم. و در میان کسانی که در اروپا، در آمریکا می‌بینیم، اینها کسانی هستند که چالش‌های بزرگ جهان، جنگ‌های بزرگ جهان رو رخ دادن و همه‌شون معتقد به امید هستن، امید به اصلاح بشریت. جنگ‌هایی که عامل اونها کسانی مثل بودایی‌ها باشن، مثل هندوها باشن، مثل کسانی که در واقع تفکر این شکلی، حالا به شکل در فرهنگ خودمون اون تفکر عرفانی بازدگی از دنیا، این که نهایت ما به کمال باید برسیم و کمال در اینها نیستش، هیچ کدوم از اینها به عنوان عاملان جنگ معرفی نشدن. ولی شاید یه پیام داشته باشه، من در موضوع نیستم که داوری بکنم، ولی از نظر آماری عرض میکنم که چرا باید اینطور باشه، چرا معتقدان ادیان ابراهیمی کسانی الان هستن که جنگ های جهان، جنگ های بزرگ در اختیار اینها هست و هیچ کدوم از اونها رو اگر باشه مصاحبه‌ای داشته باشیم نمیگن که ما به مسیح امید نداریم، به اصلاح بشریت امید نداریم. حتی از قول بودایی ها بودستتوه ها رو مطرح میکنن که اینها هم امید به ظهورهای بعدی دارن، که البته این بحث دیگریست که من مجالی بر اون ندارم، ولی که خیلی هم سطحیه. و این به عنوان پیام، نهایتا این که امید امری طبیعی در انسانه، اما امید به شرایط اجتماعی برمیگرده، تعریف ثابت نداره. یکی از نتایجی که ما از این تحقیق به دست آوردیم. یک امر دیگر این که قابل سنجش نیست، امید رو نمیتونیم بسنجیم، چون پارامتریک نیست، چون مادی نیستش، چون احساسیه. اما شب میتونه این رو تحقق یافته ببینه، تو بعضی از نمونه ها و مثال ها داریم. امید ها در طول دوام رنج فرد تغییر پیدا میکنن، بنابراین بی ثباتی حاکمه. در امیدهای انسان ها با هم یکسان نیست، بنابراین یک اصل ثابت محوری برای اصلاح بشریت از دل امید با تعریف غربی اون به دست نمیاد، شاید با تعریف شرقی اون در فرهنگ شرق به دست بیاد. ببخشید، خیلی ممنون.